درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی 26/10/1395.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله افوض امری الى الله حسبي الله ونعم الوكيل صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا للتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى سید یزدی رحمت الله تعالی علیه در مسئله 23 می‌فرمایند که اگر بیینه‌ای برای مدعی نبود، مدعی حق داره که استحلاف بکنه از منکر. اگر سهلاف کرد، مطالبه کرد از حاکم شهر که بخواهید منکر قسم بخوره، من بیانه ندارم یا بیانه دارم نمیان شهادت بدن، کتمان شهادت میکنن، مثلا میترسن از منکر یا رودروازی دارن، در هر صورت بیانه برام مقدور نیست بیارم در محکمه شهادت بدن، میخواهم از شما که از منکر استحلاف کنید، مطالبه بکنید که قسم بخوره. آقای حاکم شهر هم مسئله را با منکر در میان میگذاره، منکر قسم میخوره. اگر منکر این چنین قسم خورد، سقطت دعوال مدعی، دیگه کاری به حق و باطل نداری، کاری به راست و دروغ بودن این قسم منکر نداری. به مجرد این که آقای مدعی مطالبه حلف کرد و حاکم شهر درخواست کرد، بعد از درخواست ایشون منکر اون شرایط قسم خورد، سقطت دعوا، دعوای مدعی ساقط میشه. ساقط میشه یعنی چه؟ یعنی دیگه حق به طرح دعوا نداره. بعدن بره مثلا پیش حاکم شهر دیگر یا دوباره بیاد پیش این حاکم شهر، یا مثلا بعد از قسم خوردن منکر بیانه پیدا بکنه. بیانه اگر قبلا بود رودنواسی میکرد، نمیومدن، الان میگن که آقا آمادگی داریم بیاییم شهادت بدیم، نه خیر، تمام شد. به مجرد قسم خوردن آقای منکر سقطت دعوا، دیگه دعوا ساقط شد، پرونده مختومه شد، به هیچ عنوان دیگه مدعی حق نداره حرف این دعوا را مطرح کنه. که عرض کردم اینجا دیگه بیان معصومه که می‌فرماید به مجرد اینکه قسم خورد آقای منکر، کار دیگه تمامه. حالا به جای دو تا شاهد 10 نفر شاهد بیان شهادت بدن که بابا ما خبر نداشتیم و الا ما شاهد بودیم، این آقا 10 میلیون بدهکاره، دروغ قسم خورده، اینا دیگه به درد نمیخوره. البته اگر دروغ قسم بخوره مدیون مشمول ذمه است، آتش الهی او را خواهد گرفت. اما در دنیا این قسم اثر داره، دروغم باشه این قسم حرف منکر رو تثبیت میکنه، کار را تمام میکنه. که عرض کردم به نحوی کار را تمام میکنه که که دیگه آقای مدعی نه پیش این حاکم شرع نه پیش حاکم شرع دیگر حق دعوا و طرح دعوا نداره. البته اگر ما بودیم و روایات صحیحه نبود در بین، جای اشکال کردن بود، جای چون چرا کردن بود. خب و حالا قبلا ایشون بیانه نتونسته بود اقامه بکنه، حالا بیانه اومده، یا بیانه قبلا رو دروازه داشت نمی اومد شهادت بده، حالا اومده شهادت بده، حالا ایشون یه قسم دروغی خورده، چرا نتونن این بیانه بیاد اقامه شهادت کنه، حق به حقدار برسه؟ بله اگر روایات صحیح در میان نبود این چون چنانی چرا کردن جا داشت. اما غیر از این که اجماعی مسئله، روایات صحیح داریم که یک روایت صحیح ابن ابی یعفور بود که دیروز خوندیم، روایات متعدد دیگر داریم، مستفیضه است. روایات هم سندن صحیح هستند هم دلالتن صحیحه. روایت امام صادق علیه السلام است در خبر نخعی، سوال میکنه فی الرجل یکون له علی الرجل المال فیجهده، آقای زید به گردن امر مالی داره، حقی داره، فیجهده، امر انکار میکنه، جهد جهود یعنی انکار کردن. قال علیه السلام، امام فرمود این استحلفه، اگر طلب قسم کرد از این منکر و ایشونم قسم خورد، فلیس له ان یأخذ شیئا، دیگه مدعی حق نداره چیزی از او بگیره، چیزی از او حق نداره بگیره، تمام شد. ولی و این ترکه و لم یستحلفه، ولی اگر نه فعلا تا مدعی دید که منکر میخواد قسم بخوره، به خر شیطون سوار شده، تصمیم داره قسم دروغ بخوره، فعلا ترک دعوا بکنه، مطالبه قسم نکنه، بره بگم حالا مثلا یک آخوند چیزی پیدا کنه بیاد اینه نصیحت کنه که بابا از خدا بترس، چرا میخوای قسم دروغ بخوری؟ دین تو ضایع میکنی. بلکه از این حرفا بزنی که این از خر شیطون میاد پایین. فعین و این ترک بود، ترک بکنه فعلا طلب قسم را، ولم یستحلفه، بل فهو علی حقه، مدعی فعلا حقشو داره، میتونه صبر کنه، ممکنه بعدا بیینه پیدا کنه، بیینه بیاد شهادت بده، یا این آدم به اصطلاح توبه کنه. وسائل باب ده از ابواب کیفیت و حکم. پس اینجا ببینید که حضرت میفرماید اگر استحلاف کرد دیگه خدمت شما عرض کنم فلیس الله ان یأخذ شیئا، ولو این شیء حقینم باشه حق نداره چیزی دریافت. روایت دیگر عن ابی الحسن الثانی علیه السلام از امام رضا علیه السلام هست، این روایت است، فین حلف فلا حق له، اگر منکر قسم خورد حقی بر مدعی نمیمونه. ولی و این رد علی المدعی، حالا اگر قسم نخورد منکر، گفت من قسم نمیخورم، رد قسم کرد به مدعی، فلم یحلف، مدعی قسم نخورد، چون مدعی فرض کنید میدونه که حق با منه ولی قسم نخورد، گفت به خاطر مال دنیا قسم نخورم، اگر قسم نخوره باز فلا حق لن، حقش ساقط میشه. پس فرق نمی کنه چه منکر قسم بخوره، حتی قسم دروغ، حق مدعی ساقط میشه. اگر فرض کنید مدعی حق، من 10 میلیون از زید واقعا طلبکارم حضرت عباس، حالا بیینه ندارم یا بیینه نمیاد شهادت بده، زید قسم دروغ بخوره دیگه کار تمامه، عملا 10 میلیون من دیگه رفت، یا زید قسم نخورد ارضا داد به من، علارغم اینکه من با من 10 میلیون من طلب دارم، هر سوری گفتم که با حیف به خاطر 10 میلیون ما نام مبارک خداوند متعال رو لوس نکنیم. قسم نخوردم و حقم ساقط میشه دیگه، حق تر دعوا ندارم. وسائل باب 4 من ابواب کیفیت الحکم حدیثیه. روایت دیگر صحیحه صحیح ابن خالد است که میگه سألت الصادق علیه السلام عن رجل وقع لی عنده مال فکابرنی علی. میگه شخص خود من سوال کردم از امام صادق علیه السلام درباره این مردی که این مرده میگه چیزی از من خدمت شما عرض کنم، سهل تو اندرز رو وقع علی اندهو مالو. ابن خالد میگه مردی هست که من از او طلبی دارم، فکابرنی علی، مرده مکابره کرد یعنی انکار کرد و حلفه اتفاقا قسمم خورد. بعد از آنی که قسم خورد به اندازه همون پول از ایشون به من پول رسید. به این معنا مثلا فرض فرمود که 10 میلیون ایشون که من به من بدهکار بود خدمت شما عرض کنم، بعد انکار کرد و قسم خورد، خب تمام شد. اتفاقا اومدم مسجد دیدم که بعد 10 میلیون تومان ایشون پول توتی بشه گذاشت رفت برای وضو گرفتن، یا افتاده بودم دور برداشتم گذاشتم تو جیبم. آیا میتونم این رو به عنوان قصاص بردارم این 10 میلیون تومان رو؟ چون میدونم که ایشون به من بدهکار بود، دروغ قسم کرد. حضرت میفرماید حق نداری، چون اون قسمی که خورد دیگه کافیه برای ایشون. شما باید تفویض کنی به خداوند متعال، باید منتظر قیامت باشی. فکابرنی علیه و حلف ثم وقع له عندی مالون، پیش من مالی از او به دست من رسید. آخذه مکان مالی الذی اخذ و احلف علیه، زیا باشه که از زیبش 10 میلیون تومن رو بردارم رفته تابون رو بگیره برگرده. نهایتا میاد من رو متهم میکنه، هیچ کسی تو مسجد میگم برو شکایت کن من خبر ندارم. نهایتا به محکمه که رسید چطور 10 میلیونشون دروغ قسم خورد از من؟ من اینجا 10 میلیون قسم میخورم، اونا قسم من راستم هست تقاس بکنم. قال علیه السلام فرمود این خانک فلا تخونه، اگر اون به شما خیانت کرد شما دیگه به او خیانت نکن. ولا تدخل فیما اتبته علی، داخل نکن خودت رو در اون عمل زشتی که او را مذمت کردی، عتاب کردی. چطور شما ایشون انکار کرد شما عتابش کردی؟ الانم شما حق نداری دوباره بعد از قسم خوردن اون وارد این معرکه بشی، چون خودت هم دیگه مورد مذمت قرار میگیری. چون شریعت اسلام این قسم خوردن ولو به دروغ هم باشه پرونده را خاتمه یافته اعلام میکنه. این اثر وضعی قسمه. وسائل باب 83 من ابواب ما یحتسب به، حدیث دیگه. روایت دیگر باز خبر عبدالله ابن وزا هست که میگه کان بینی و بین رجل من الیهود معاملتون فخاننی به الف درهمین فقدم تو الالوالی. ببرم هیچ اصلا نه، اصلا هیچ به هیچ عنوان. حضرت می فهمان قسم خود دیگه تو اصلا دیگه پرونده رو باید کن لم یکون شیعی به هیچ عنوان، چه تقاس چه غیر تقاس، هیچی حق نداره، حق نداره اصلا به هیچ عنوان. کنه ایشون که قسم خود ایمانش رو داره از نصف میده، حداقل در برابر اون 10 میلیون تومن رو بذار مالک بشه دیگه، ولش کن بذار باشه. میگه ده به اصطلاح بین من و بین یک یهودی 1000 درهم من پیشش داشتم، ایشون انکار کرد و خیانت کرد و من بردم پیش والی و استاندار، ازش خواستم که قسم بخوره فحلفه. این یهودی قسم خورد و میدونم که قسمش قسم فاجره است، حلف یمیناً فاضره، یمین فاضل قسم دروغ. اتفاقاً فوق علهو بعد از آن که این دی ارباح و دراه مکثیره، اتفاقاً بعد از این داستان از این یهودی پولهای کلانی در دست من به دست من افتاد، پولهای خیلی زیاد، زیاد زیاد، مال شخصیش نمیدونم ربحش اینها خیلی زیاد. فأردت أن أقتص الألف درهم التي كانت له لي عنده و أحلف عليها. اراده کردم، خواستم که خب حالا که این همه پول، ده ها برابر اون پول من از رو به دست من رسیده، یه 10,000 درهم بردارم تقاص بکنم، نهایتا اگر از من محاکمه ای شد و خواست منم قسم بخورم. میگه فاین عملتن یعن آخوزم این هون الفدر هم اللتی حلف علیها فعلتو. از امام علیه السلام پرسیدم اگر امر بفرمایی، اجازه بدی، منظور از این امر بفرمایی نه اینکه با من امر بکنی که برو این کار را بکنی، نه دقیقا اجازه بدی، من امر نکنی که اجازه بدی من این کار را بکنم، به عنوان 10,000 درهم بردارم از پولیشون، ولو اون که بعدن کار به محکمه کشید مثل ایشون برخورد کنم، قسم دروغ بخورم، خدمه من بگم خبر ندارم دیگه، تقاص کردم. فکتب علیه السلام لا تأخذ منه شیئا این کان ظلمه که فلا تظلمه، چیزی دیگه از رو شما بر ندار از خونش، اگر این به تو ظلم کرده تو دیگه به او ظلم نکن. این عبارت حضرت را دقت بفرمایید، فَإِنْ كَانَ ظَلَمَكَ فَلَا تَظْلِمْهُ، اگر این به تو ظلم کرد 10,000 درهمت رو خورد، فلا تظلمه، تو دیگه ظلم نکن. دیگه حضرت تقاص حساب نمی کنه، اینم یه نوع ظلم حساب می کنه. یعنی شخص وقتی که قسم دروغم خورده دینشو در تاراج قرار داده، دنیاشو از دست داده، دینشو از دست داده، در معرض سخط و غضب خدا قرار گرفته. دیگر جان این چی میخوایی؟ تو فقط بذار به قیامت، انتقام این ماد میمونه برای قیامت. ولولا انک رضیت بیمینه فحلفته لعمدت که ان تأخذ من خدمت تحت یدک. اگر شما راضی نشده بودی که ایشون قسم بخوره، او را در معرض قسم خوردن قرار نداده بودی، بله من امر میکردم که بله دیگه فرصت به دستت اومده، حالا 10,000 درهم ازش بردار، ولی کار را خراب کرد. وقتی در محکمه حاضر شدید از او طلب قسم کرد و اونم رسما قسم خورده، ولیکن نکر رضیت بیمینه وقد ذهبت الیمین و به ما فیها، از شما به یمین او راضی شدید، یمین اون چه که در اون دعوا بود برد دیگه، از بین برد. حضرت فرمود میگه این چنین به من جواب داد، فلم آخذ منه شیئا و انتهیت الى کتاب ابوالحسن علیه السلام، دیگه چیزی از این همه پولی که ازشون دست من مونده بود بر نداشتم، و انتهیت، یعنی قبول نهی کردم. حضرت فرمود نبی لا تأخذ منه شیئا و انتهیت و منتهی شدم، یعنی قبول نهی کردم به کتاب و نوشتار ابوالحسن علیه السلام. وسائل باب ده از ابواب کیفیت حکم بفرمود. نه اصلا خواهیم گفت، قسم کردن قبلا هم گفتیم، قسم زمانی ارزش داره که دو تا مرحله طی بکنه، یکی این که این شخص مطالبه بکنه، دوم این که قاضی بهش بگه قسم بخور، و الا ارزش نداره، و الا ارزش از شخص ثالث چکاره است، باید پیش محکمه مسئله بشه. بله باشه، ببین اون شرایط رویه قضایی اینه، قاضی حتی بدون این که ایشون مطالبه بکنه بگه قسم بخور، یا نه بدون این که قاضی بگه اونا شروع کرد به قسم خوردن، اینا ارزش نداره. قسم این دوتا مرحله را باید طی کنه، ایشون استحلاف بکنه، طلب قسم بکنه، بعد به قاضی بگی که ازش بخواه قسم بکنه. و الا خودش بین السنین این کار را بکنی کافی نیست. یک لحظه اجازه بدین اینو برسونیم. مقتضای اطلاق این روایات این است که بلکه سریعشون دیگه فرق نمی کنه. اگر آقای منکر قسم خورد، دعوا ختم شده اعلام میشه. بعد از این قسم خوردن بیینه قبلا مدعی نداشت، حالا پیدا کرده، یا بیینه داشت نمی اومد پس به اصطلاح شهادت بده، حالا میان شهادت. فرقی نمی کنه. فرض فرمودید مدعا به عین خارجی، یه فرش، یه عبا هست، یه ماشین، یه باغ، یه خونه هست، یا نه 10 میلیون تومان دین مثلا، هیچ فرق نمی کنه. شرط بکنن از اول که آقا اگر این قسم خورد دیگه سقوط خواهد کرد دعواها. حواست رو جمع کن، به مدعی بگن این شرط بکنن یا این شرط رو نکنن. میگه حواستون جمع باشه، اگر طبق رویه قضایی منکر قسم خورد دیگه قسم راست و دروغ دیگه نداریم، قسم خورد کار تمام میشه، قسم خورد دیگه کار تمام میشه. بعد از این دیگه آقای مدعی حق به مطالبه حق نداره، حق قصاص نداره، حق طرح دعوا نداره پیش حاکم شرعی که الان هست یا پیش حاکم شرعی دیگه، چون وقتی که قسم خوردن در زبان معصوم این است که سقطت دعوا، لا تأخذ منه شیئا، این خانک فلا تخونه، این ظلمک فلا تظلمه. یعنی چی اینا؟ یعنی این است که این قسم خوردن دیگه تیشه به ریشه حق تو که مدعی هستی، ولو حق 100% با توست. اگر راضی شدی ایشون قسم خورد، این لفظ جلاله نباید لفظ بشه. وقتی ایشون گفت والله بالله تلا قضیه اینه، دیگه کار را باید تمام شده تلقی بود. منتها یک مسئله هست، آقای منکر که این چنین قسم خورد آیا بری و ذمه میشه؟ نخه، بری و ذمه نمیشه. این مدعا علیه یعنی منکر بری و ذمه نمیشه، همچنان مدعون میمونه ولو قسم خورد. اثر قسم این است که بله در ظاهر پرونده ختم شد، اما این منکر اگر قسمش دروغ باشه بری و ذمه نمیشه. اون وقت این عین خارجی ملک واقعی آقای منکر نمیشه و از ملک اون مدعی که واقعا ملک او بود خارج نمیشه. بنابراین یکی از عجایب روزگار این، واقعا ملک مدعی هست ولی مدعی حق به تصرف در این نداره. دروغ چه قسم خورد؟ حتی مدعی میتونه بیاد از این بخره این را، بانکی ملک خودشه، میتونه بخره، پول بده زمینن از این بخره، بانکی ملک خود میتونه. یعنی در واقع ملک او هست، از ملکیت او خارج نشده، اما در ظاهر داخل شده تحت ملکیت آقای کی؟ آقای منکر. حتی بدون اجازه این آقای منکر مدعی حق تصرف نداره. این قسم دروغ یکی چنین آثاری از خودش به یادگار میگذره، ولو این مال ملک واقعی آقای مدعیست ولی حق نداره بیاد اینو تقاضا کنه برداره، حق نداره بدون اجازه آقای منکر بیاد روی نماز بکنه، حق نداره. ظاهرن شد ملک کی؟ ملک منکر شد. چون ظاهرن ملکی ایشون شده، آقای مدعی میتونه بیاد اینو بخره ازش، پول بده بخره، میتونه بیاد ازش خواهش بکنه میگه اینو به من هبه بکن، میتونه. ممکنی شما بگید که خب آقا مگه آدم ملک خودشو میتونه بخره؟ بله اینجا میتونه بخره. از جمله جاهایی که حکم ظاهری با حکم واقعی کاملا تفاوت میکنه یکیش اینجاست که ظاهرن آقای منکر مالک این مال میشه، در حالی که واقعا ملک کیه؟ بگیم ملک مدعیه. و سوال که داشت میسیم که بفرمیم
تو اگر قرار نشون بوده که اون آقای منکر آدم لاعبالیه،
هر چه باش الله والی که قسم دروغ خورده.
مثلا این معتاد مثلا
هر چه باش عرض کردم. ببینید اینجا فقط تنها چیزی که هست آقای مدعی میتونه فرصت سوزی نکنه، خراب نکنه کار رو، بگه فعلا صبر بکنم، فعلا صبر بکنم، از این ستون تا به اون ستون فرد هست. یه فردش این است که میتونه تقاص بکنه، به اندازه این پولش میتونه بره از انبالیشون دزدی بکنه برداره، میتونه یا نه میتونه شرم اشکال نداره. اگر قسم یاد نده، از رو مطالبه قسم نکنه، پرونده را خط نکنه، راه‌های مختلف وجود داره. ممکنه کسی را بیاد بفرسته دنبالشون را موعظه بکنه که با قسم دروغ خوردن چقدر تبعات داره در دنیا در آخرت، اثر وزنی داره، تکلیفی و یعنی داره، از این حرف ها ممکنه به راه بیاد. یا اگر نه به راه نیومد، به قول حضرت عالی آدم لاابالی هست، میتونه به اندازه پول خودش 5 میلیون 10 میلیون هر مقدار که هست از باب تقاص به هر نحوی در آینده دور یا نزدیک تقاص بکنه برداره. اما وقتی که کار را دیگه به آخر رسون استهلاف کرد، این دیگه بیان امام معصومه، ولو اینکه ممکنه به عقل من و شما نمی گنجه، ولی بیان معصومه. از جمله از کلام جاهایی است که حکم واقعی با حکم ظاهری کاملا چیه؟ مخالفت داره. واقعا این ملک این مدعی است، ولی در ظاهر ملک آقای منکر شد. چرا این طوری ظاهرش نستی؟ حفظند نظام، برای حفظ نظام بشه باید فعلا خصومت چیه؟ برطرف بشه. خصومت همینه دیگه، شما آقای مدعی راضی شدید، خودتون خواستید آقا ازش بخواه قسم بخور، خیلی خوب قسم بخوره یعنی چی؟ یعنی من تسلیمم به این محکمه دیگه، باید تسلیم بشه تا آخر، باید تسلیم بشه. نه اون نه مستر بشه، میتونه به مال من شما هم تعرض بکنه، فرقی نمی کنه. کسی واقعا اگر مسترده برد میتونه بیاد این کفشهای ما رو همش جمع کنه ببره بفروشه، فرقی نمی کنه، هیچ فرق. اون استرار یه بحث دیگه هست، استرار هر مستردی را به هر کار حرامی در حد اون جواز شرعی میتونه مرتکب بشه. حضر فرق یک کسی فرد کنه مستر کرایه صاحب خونه رو نمیتونه بده، صاحب خونه هر روز میاد بهش توهین بکنه، توهین میکنه، پیش زن و بچه مسترش میکنه، میتونه بیاد اگر چنانچه فرصتی پیدا کرد فرشه های مسجد رو برداره، این کتابه ها رو برداره، هر چیزی که بدن بخورواش برداره ببره بفروشه، هیچ اشکالی نداره و ببره مثلا کرایه صاحب خونه رو بده. ما من محرمین الله فقط اهل نهون استرار. و لذا در مسئله سرقت و قطعیت این ها هم یکی از شرایط اولیش نیست باید بردسته بشه این شخص ها یا مستر نبوده. از ها فرمودید مستر نبوده، اینا مسائل سوی بحث دیگه است، اونا را قاطی نبود. و لذا آقای مدعی میتونه بیاد این عین را بخره، با اینکه واقعا مال مدعی هست، از این کسی که قسم دروغ خورده، یا از ایشون مطلب بکنه بگی من خواهش میکنم حالا که شما قسم دروغ خوردی و ظاهرا مالک شدی، ولی من با این فرشی که برداشتی خاطراتی دارم، پدرم روی نماز شبهای خونده با ایشون با هم نشستیم، حدیثی کسا خوندیم، اینه به من ببخش شما. با اینکه هبه لا هبت الا چی؟ چیه؟ فی ملکه. لا هبت الا فی ملکه. با اینکه من میدونم مالک من هستم، این منجر به دروغ قسم خورد، میتونم بیان بگه بابا اینه به من ببخش، را تو که ظاهرا مالک شدی نامرد قسم دروغ خوردی، ولی من با این فرش خاطراتی دارم، خودم، پدرم، مادرم، اینه به من ببخش، میتونم این کار را بکنم. یعنی ظاهرا چون این مالک شده فعلا دیگه اون واقعیات میمونه برای قیامت. و همچنین میتونه آقای مدعی این مدیون را برای مسمه بکنه. میتونم من بگم خب حالا که این آدم دروغ قسم خورد، ولی بالاخره هر چه باشه یک شیعه یعنی یه مرتضاست، این شبانه روز داره روی این کاهی نماز میخونه، گاهی میشینه قرآن میخونه، فردا ماه رمضان میخواد روی این بالاخره عبادت انجام بده، ولو به دروغ قسم خورد حداقل برای روزمش بکنم زندگیش به لطم کشیده نشون، میتونه این کار را بکنه. این چنین مسئله بعدی به نظر میاد باز گفته شد، خیلی نیازی دیگه به تکرار نداره، و اون اینی که اگر مدعی بعدن بعد از حرف منکر اقامه بیینه بکنه که لم تسمع قابل شنیدن نیست، نه این حاکم شرع نه حاکم شرع دیگر حق نداره، حضرت فرمود حق نداره دیگه اصلا بشنوه، باید بهش بگه آقا برو دیگه، شما اون قسم دروغ هم باشه دیگه کار را تمام کردی، برو بشین سرای خودت. بعضی اومدن گفتن که آقا چرا نباید بشنوه، این بالاخره وقتی که قسم دروغ بوده در واقع این مالکه، حداقل پیش حاکم شرع دیگر اگر این اقامه بیینه بکنه اجازه شنیدن باید داد، ولی خب نه این حرف درست نیست، خلاف ظاهر اون روایاتی است که الان خوندیم و ظاهر اخبار این است که این حق واقعی میمونه به قیامت، ظاهرا این آقای منکر دیگه فصل خصومت شده. این چنینه، حالا فرض بفرمایید که مجدداً آمدن پیش این حاکم شرع یا حاکم شرع دیگر، حاکم شرع رفت کرد یادش رفت که بابا این همون دعوای سابقه، کلن یادش رفت طبق این بیانه حکم کرد به نفع آقای مدعی، اینجا چی بگیم؟ میگیم ارزش نداره این حکم، چون اون قسم و اون روایات مطلق بود، روایات مطلق بود و خدمت شما عرض کنم این چی میگیم. بحث بعدی داره که چون نمیرسیم باشی انشاءالله برای فردای صلوات ختم بفرمایید. بحث اصولمون خاطر شریفتون هست دیگه، دیروز به اینجا رسیدیم که مرحوم محقق نراقی در رابطه با قاعده اصالت الصحه ایشون به عنوان قاعده کلیه قبول نداره، فرمود ما قاعده ای ما به نام حمل فعل مسلم بر صحت یا حمل فعل فاعل مختار بر صحت نداریم، اگر شما جایی دیدید که به این قاعده عمل میشه بدونید که یک قرینه خاصی یک دلالت خاصی اونجا وجود داره، و نا کلن ما چنین قاعده به نام حمل فعل غیر بر صحت ما نداریم. دو تا روایتشون دلیل آورد که دیروز رو یکی از روایت رو خوندیم، روایت دوم محقق نراقی در انکار قاعده حمل فعل مسلم بر صحت این هست، میگه عمار از امام صادق علیه السلام در حدیثی این چنین نقل میکنه که انه سئل عن الرجل یأتی بالشراب، میگه مثلا من نشستم یه دفعه میبینم مردی شراب نوشیدنی میاره، مثلا یک شرابی که از آب انگور درست شده یا از آب شیره خرما درست شده مسخوننده میاره به من میده، ولی میگه که هازا مطبوخون الاسوز، میگه که نگران نباش اینو بخور ذهاب سلسین شده، اینقدر یعنی من این رو جوشوندم که ذهاب سلسین شده، سلسش باقی مونده، دو سلسش بخار شده یک سلسش باقی مونده، میدونید که اگر ذهاب سلسین بشه دیگه نجس نیست میشه خورد. مرحوم نراقی میفرماید که امام صادق علیه السلام در برابر این سوال چی بگه خوبه؟ جوابش اینه، جوابش اینه که این کان مسلمن ورعن مؤمنن فلا بأس ان یشرب، اگر اون کسی که آورده هدیه داده به شما، اگر این دو سه شرط را داشته باشه، این کان مسلم مسلم باشه، تازه مسلم بودن کافی نیست، ورع آدم با ورع و تقوای عالی باشه، مؤمنن شیعه باشه، لا بأس ان یشرب. وسائل جلد 17 صفحه 235 باب 7 از ابواب اشربه محرم نیست ششم. خب مرحوم نرابی میفرماید اگر حمل فعل مسلم بر صحت قاعده کلیه هست، دیگه این همه قید و قیود را چرا امام صادق علیه السلام ردش میکنه؟ این کان مسلمن ورعن مؤمنن، یه کلام میگفت که تو مگه شیعه نیستی؟ تو مگه فقه نخونده؟ حمل فعل مسلم بر صحت بکن. اینی میگفت. پس معلوم میشه ما قاعده به نام حمل فعل مسلم بر صحت نداریم که حضرت این همه قید و قیود آورده، دیگه کار تمام، چیزی به نام حمل فعل مسلم بر صحت نداریم. این بیان مرحوم مراقی است، جواب داده شده به مرحوم مراقی و اون اینی که ما همه جا که نمیگیم قاعده یه حمل فعل مسلم بر صحت جاری بشه، هم چشمونو ببندیم و حتی رسیدیم بگیم حمل فعل مسلم بر صحت، نه، ممکنه گاهی شخصی متهمه، ما کسی اگر متهم باشه باید اصالت و فسادی باشیم اونجا. فرض فرمود فرض ما همسایه هایی داریم، یکی از همسایه ها ولو مسلمانه ولی معلوم مشروب خاره، معلوم اصلا در زندگیش نجاست و طهارت رعایت نمی کنه، اون اگر حتی شربت آورد به ما داد، وقتی می بینیم که در زندگیش هیچ گونه رعایت نمی کنه، باید اینجا حمل فعل مسلم بر صحت بذاریم کنار، حتی شربتش هم نباید بخوریم، ناچیزه که چیزی آورده که ممکنه که مسکر باشه. و لذا اشتراط اسلام و ورع و ایمان اینا که امام صادق علیه السلام فرموده، ممکنه شخص متهم بوده، به طوری که والا اگر نه چنین اتهامی نداشته باشه، شخص متهم نیست، شخص متهم نیست. جنابعالی به عنوان یک طلبه متدین بگید آقا ما اهل مثلا همدان هستیم اونجا ما، یا اهل مثلا تاکستان قزوین هستیم اونجا ما انگور زیاد داریم، یه مقدار آب انگور آوردیم خدمتتون، میارید به بنده میدید، ما برمیداریم میخوریم. هرگز اصلا احتمال نمیدیم که نجس باشه، مسکر باشه، چون چرا؟ اتهام در کار نیست، اتهام در کار نیست. اما فرض کنید کسی مشروب سازی داره، گاهی ما میریم سخنرانی، اونم میاد خوشش میاد از سخنرانی ما، حالا ایشون یه دبه فرستاده که ما اخیراً بالاخره اونجا، دیگه ما نمیتونیم بگیم که، چون اتهام هست اونجا، اشخاص فرق میکنه. ولذا بیان حضرت میخواد اون متهم بودن را منتفی کنه. سوالتون چی بود؟ کجا؟ نه، در مسئله خمسینا نباید این چیزی برخورد کرد. حالا این یه بحث دیگه است، اجازه بدید اینو میرسه بهش. بله؟ ورق بالاخره معلومه، ورق یعنی تقوای فوق‌العاده، یعنی از حالت معمولی مقدار بیشتر و غلیظ‌تر. از رو فرمودید؟ نه نه، بس ما خیلی از اینه، یه دفعه از یه پیش نماز معمولی هست، شما میگید پشترش نماز میگید، میگن چطوریه؟ میگید آدم با تقوی، یه دفعه میگید پشتر آقای عراقی نماز میکنه، از افتر آقای عراقی معصوم نیست، میسون آقا با تقویز، اما تقویش خیلی غلیستر از اونی ورع داره. روایات متعددی داریم که بین کسی که متهم هست و بین کسی که متهم نیست فرق میگذاره. بله، میگه کسی که متهم باشه حمل فعل غیر بر صحت، حمل فعل مسلم بر صحت رو منتفی میکنه اگر متهم باشه، اما متهم نباشه دیگه لازم نیست مسلم و ورع و مؤمن و اون مقرر چیزهای دیگر قید و قیود دیگر میاد، همین مقدار که متهم نیست حمل فعل مسلم بر صحت بکنه. یا عمر بن یزید میگه که قلت الصادق علیه السلام الرجل یهدی الی البختج، مردی میاد به من بختج هدیه میکنه. بختج عربی معربه، معرب میدونید چیه دیگه، معرب اون است که فارسی بوده تبدیل به عربیش کرده. فضا فرمودی فارسی بوده تبدیل به عربیش کرده، مثل خدمت شما همین بختت به معنای پخته است، پخته فارسی. اونتا وقتی به زبان عربی میره دیگه پ ندارن اینو و یه مقدار تغییر میدن که به لسانشون سبک باشه، پخته را تبدیل به بختت. بختت یعنی پخته، یعنی جوشیده شده. مردی میاد به من آب انگور یا آب خدمت شیره خرمای جوشیده شده و پخته شده، کمون شیره بهش میگیم دیگه، شیره خرما، شیره انگور. من غیر اصحابنا، البته از اصحاب شیعه ما نیست، هدیه میکنه. فقال علیه السلام، حضرت میفرماد شیعه بودن شرط نیست. ببین این آدم مستحل مشروبات الکلی و مشروبات هست، نباید بخوره، مستحل باشه، چون در زندگیش فقط شبانه روز اینا را میخوره. اما اگر نه مستحل نیست، آدم متدینی هست، ولی اون که برای تقوا و عدالت فوق‌العاده‌اش هم برات مهرز نیست، ولی بالاخره متهم به مستحل بودن و مشروع کار بودن نیست. فرمود که این کان همه من یستحل المسکر فلا تشربه، ولی و این کان همه من لا یستحل فشربه. همه مقدار که مستحل نباشه دیگه نمیگه حتما باید مؤمن و ورع و این چیزا چیز باشه، نه لازم نیست. وسائل زندگی بودن که تا آخر آخرین کلام مرحوم محقق نراقی این است که ایشون میفرماید بالاخره به نظر من قاعده حمل فعل غیر بر صحت کلیت نداره. بعد موارد متعددی را ایشون میشماره که قاعده حمل فعل مسلم بر صحت را عملا از گردونه خارج کنه. آخرین کلام مرحوم نراقی اینه که میگه شما ببینید در کسی که میخواد بیاد شهادت بده، میبینید در اسلام در شاهد میگن تنها مسلمان بودن کافی نیست، باید عادل باشه. حتی تنها عادل بودن هم کافی نیست، باید متعدد باشه. خب اگر حمل فعل مسلم بر صحت درسته، چرا هم شاهد کافیه دیگه؟ یک شاهد مسلمان برو عادل هم نه همین فعل مسلم بر صحت رو کنیم، به پذیریم ازش دیگه. عجیب گاهی آدم های بزرگ اشتباهات بزرگی می کنن. با چه ربطی به اینجا داره؟ این یک مسئله تعبدی اسلام که باید شاهد دو نفر باشه. تنظر فرمود غیر از اینکه دو نفر باشه، هر دوتاشون باید عادل باشه. به اضافه اینکه ما در شاهد بر علیه کسی داره شهادت میده و شهادت این را که قبول بکنیم به ضرر یک کسی داره میخواییم قضاوت کنیم. در حمل فعل مسلم بر صحت این چیزا نیست. شما حالا به هر دلیلی شما تصمیم گرفتید که قاعده حمل فعل مسلم بر صحت از حالت و صحه را ریشه‌کن بکنید، شما به هر جایی کسی قابل مقایسه به ما نهنفی نیست شما تمسک. یا مثلا ایشون فرموده که اگر جای یک شاهد عادل باشه برای مدعی، باید یک قسم هم ضمیمه بشه بهش. خب اگر حمل فعل مسلم بر صحت مطرحه، دیگه این ضمیمه قسم برای چیه؟ که از کردم هیچ یک از این اشکالات مرحوم نراقی قابل قبول نیست و جواب داره. خب یه چیز تعبدیه. اسلام میفرماید اگر من که مدعی هستم اقدام میکنم این فرشی که زید زیر پاش انداخته مال منه، شاهد اگر بیارم یا باید دو تا شاهد عادل باشه، اگر یک شاهد باشه باید یک قسمم ضمیمه بکنم. این چه ربطی به حمل فعل مسلم بر صحت داره؟ رضو فرمود اینا یه بحثهای جداییست. فلزان موارد گوناگونی مرحوم نراقی مطرح کرده به عنوان نقض بر قاعده اصالت و صحه هیچ کدومش قابل قبول نیست. ما قاعده اصالت و صحه را در این مواردی که شما گفتید است اینجا جای قاعده اصالت و صحه نیست. اصالت و صحه اونجاییست که یک فاعل مختار عاقلی عملی را انجام میده که اون عمل اجزا و شرایطی داره، یمکنن یقع صحیحن و یمکنن یقع فاسدن. مثل همین مثالی که دیروز عرض کردم، زنگ میزنم آقای زید که شما الحمد روحانی متدینی هستید، میخواهیم شب جمعه مثلا این دختر خانم و آقا پسر به هم محرم بشن عقدشو بخونیم، شونم میگه تجمد از نماز مغرب و عشا میخونم، بعد زنگ میزنم آقا خوندید که بله همین الان خوندم تمام کردم خدا مبارک کنه. خب اینجا بعد این آقا یه فاعل مختاری هست، یه عملی انجام داده که اجزایی داره، شرایطی داره، ایجابی داره، قبولی داره، باید ایجاب بر قبول مقدم باشه، از همه مهمتر باید درست و صحیح خونده بشه، از همه مهمتر باید قصد انشاء بشه. شک میکنیم آیا ایشون مسجد شروع بود اصلا به یادش اومد قصد انشاء بکنه یا نه، ممکن کرده باشه ممکن نکرده باشه، ممکنی که این عمل صحیحاً واقع شده باشه یا فاسدن. اینجا میگیم بعد حمل فعل مسلم بر صحت باید کرد، نه تکذیب دیگری هست نه خدمت شما ارشدم چیزی در کار نیست. پس بنابراین این کار، این اصل بین عقلا و متشدعه و فقه شیعه این کار درستی نیست و کلام مرحوم محقق نراقی حرف درستی نیست. این خلاصه بحث بود، بحث جدید انشاءالله بحث دیگری است که انشاءالله فردا. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
بین دو نفر الان ما با دو نفر دعوا داریم، بین خودم میدونم دستونه، میگم قسم بخور دستتون نیست، اونم قسم میخوره، میشه این حکم
نه
کرد؟
نه نمیشه.
نمیشه.
نمیشه. نمیشه. نمیشه. نمیشه. نمیشه. نمیشه. نمیشه. نمیشه. نمیشه. نمیشه. نمیشه. نمیشه. نمیشه. نمیشه. نمیشه. نمیشه. نمیشه. نمیشه.